الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال دوم رو به استصحاب کلی قسم دوم بیان کردیم. مرحوم شیخ انصاری محقق آشتیانی و جمعی دیگر از اصولیین از جمله حضرت امام در رساله استصحاب صفحه 85 جوابی رو از این اشکال مطرح می کنند که اون جواب ولو فی الجمله صحیح است لیکن نیاز به تتمیم هم داره. خلاصه اون پاسخ این است که می‌فرمایند در استصحاب کلی قسم ثانی هم ارکان استصحاب تمام است و هم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه محفوظ است. به چه بیان؟ خلاصه بیانشون این است که در باب استصحاب باز چنانچه بحث خواهد شد بقای ارکان استصحاب و حدوث آنها بستگی به نظر عرف داره و نه دقت عقلی، چون خطابات شارع ملقات به عرف است. هر جا عرف تشخیص داد یقین به شیء رو ثم شک فی، استصحاب جاری است. چه دقت عقلی این حدوث و بقاء ارکان رو بپذیره و چه دقت عقلی حدوث و بقاء ارکان رو قبول نکنه. وقتی این نکته مسلم شد این محققین میگویند، خلاصه کلامشون میگویند شما یه تحلیل عقلی عقلی فلسفی داشتید و یک اشکال رو برش بنیان نهادید، گفتید به دقت عقلی حسه انسانیت موجود در ضمن زید غیر از حسه انسانیت موجود در ضمن امر است. کلی طبیعی هم که وجود مستقل از افراد نداره، لذا شک دارید در تکون حدث اکبر، یعنی شک دارید در تکون کلی در ضمن او، یقین به حدوث اون کلی ندارید، کلی در ضمن حدث اکبر. حدث اصغر هم همینه تا استصحاب بقایش داشته باشه. آیان میگوین این نگاه شما یه تحلیل دقی عقلی است، عرف این نگاه رو نداره، عرف برای قدر مشترک و کلی طبیعی یک هویت مستقل لحاظ میکنه. حضرت امام میفرمایند لذا میبینید مردم ادعاشون این است، عرف میگویند انسانیت از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا امروز باقی است، در حالی که اگر نگاه دقی عقلی باشه انسانیت فی ضمن هر انسانی با خودش متکون شده، با خودش معدوم شده. اینکه انسانیت رو یک کلی مستقل من زمان حضرت آدم الالآن می دانن، معلوم میشه نگاه عرف به کلی طبیعی غیر از نگاه دقی عقلی است.
اگر عقل تشخیص کلن موجود دو تا موجود هستم، عرف که یک موجود اینجا بنده هر مقدم موجود تغییر
کرده. اگه موضوع به نظر عرف تغییر نکرده بود و به دقت عقلی تغییر کرده بود، به نظر شما در استصحاب موضوع وقت میشه حکم عقل؟ شما در دم لون و دم میبینید وقتی شسته میشه اون اثر خون که باقی است به دقت عقلیه او خونه، اما عرف یه چیز دیگه میگه. آقا میگن این دقی عقلی حرکت جوهریه رو که خوندید شما در فلسفه، طبق مبنای حرکت جوهری موضوع آنن فانن عوض میشه، اصلا موضوعی نداریم در دنیا دی.
حالا اونو ممکنه که قبول
نکنیم. خب شما خوبه دیگه، خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب.
فرد مردد یا فرد مردد شما هم دفتر
میرسیم بهش، صبر کنید بحث بعدیمون ذیل همین اشکال دوم رو سرجم کنیم. ما ذیل همین اشکال دیگه وارد بحث استصحاب فرد مردد میشیم، حرفاشو کاملا میزنیم بحث میکنیم ببینیم همینه یا نه، ببینیم اگه تشخیصیم باشه لا وجود له ولا ماهیت له و عرفن هم همینه، عرفن هم فرد مردد هویت نداره، بحث میکنیم اون رو. این اشکالات نقضی خوبه ولی حالا بحث کنیم. یه اشکالی هم آها کرد، اشکال قابل دقتیه در اون بحثی که گفتیم حتی یه وقت واردش بشیم توضیح بدیم. ایشون اشکال کرد گفت که شما مگر در اوائل اصول، حالا خوبم یادشه ماشاءالله چجور نمیدونم، ما خودمون فراموش میکنیم چی گفتیم 4 5 6 7 8 9 10 12 سال قبل آقا یادشه، گفت که مگه شما نگفتید که در وضع خاص موضوع لعام، درسته؟ اشکال شما وضع خاص موضوع لعام بود. گفتن مگه نگفتید وضع خاص موضوع لعام استحاله داره، فرد نمیتواند وجه کلی باشد. وقت چطور اینجا در استصحاب، آنجا که میگوید استصحاب فرد یغنی عن استصحاب کلی، برخلاف محقق اصفهانی شما گفتید تأییدن لنظر مرحوم آخون، شما گفتید استصحاب فرد یغنی از استصحاب کلی. اگه فرد نمیتونه وجه کلی باشه اونجا اینجوری میگید، اینجا چرا میگید استصحاب فرد یغنی عن استصحاب کلی؟ گفتم یه نکته لطیفیه درش، نغز نغز خوبیه، ولی یه نکته لطیفیم در جوابش هست. حالا گفتیم تأمل کنه ایشون، بعد ممکنه باز اونم این اشکال هم متعرض بشیم، خودمون یکم توضیح بدیم. حالا خوبه بالاخره این هم، حالا آقای مظفری نکاتش خوبه ایشون هم. خیلی خوب. حالا ببینید، پس خلاصه آقایون پاسخشون این است، میگوین شون یقین به حدوث و شک در بقا به نظر عرف است، نه به دقت عقلی، و عرف برای کلی طبیعی وجود مستقل قائل است، لذا یقین به حدوث داریم عرفاً، شک در بقا داریم، استصحاب جاری است. عرض میکنیم که این بیان باید تتمیم بشه، و به نظر ما اگه تتمیم بشه این بیان، شاید با نگاه به دقت عقلی هم اشکال قابل پاسخ باشه. نکاتی رو عرض میکنیم، توجه به این نکات داشته باشید، هم اینجا مفیده هم در جاهای دیگه، و بعد نتیجه رو ببینید. نکته اول، بارها گفته شده است جریان استصحاب منوط به سمر است، یقین به حدوث، شک در بقا و ترتب اثر شرعی. این سه امر که باشه استصحاب جاری است، این روشن. نکته دوم، در بحث از ادله استصحاب و ها کذا در آغاز همین نکته اشاره کردیم، این تنبیه همین قدر متعلق یقین و شک ما اثر شرعی داشته باشه در ترتب استصحاب کافی است، و لازم نیست وجود آن متعلق وجود خارجی باشید، بلکه اگر کان استصحاب تمام باشه در امور انتزاعی، بلکه در امور اعتباری هم اگر اثر شرعی داشته باشه استصحاب جاری است. نم روشن حالا اونا دیگه همه شرایط پیرامونی رو نخواستیم بگیم، ارکانش سه چیزه، اون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، اونام بله متعلق یکی باید باشه، سایر شرایط هم لازمه، ولی مهم اینه این سه رکن داشته باشه، اونام شرایط هم قبوله. حالا دقت کنید، شما ببینید در امور اعتباری شارع ابتدا زوجیت رو بین زید و هند اعتبار میکنه. صیغه نکاح که خونده شد شارع زوجیت رو اعتبار میکنه. اگه بعد شک کردن در بقای این امر اعتباری، اثر شرعی برش باره. امر اعتباری موجود در وعاء اعتبار رو استصحاب میکنه، استصحاب بقاء زوجیت و آثار انبار وجوب نفقه مثلا. ها کسا در امور انتزاعی اگر اثر شرعی داشته باشه، استصحاب در منشأ انتزاع دچار مشکل بشه. در امر انتزاعی هم استصحاب جاریه اگر اثر شرعی داشته باشه. حالا در مثال مناقشه نکنید، فرض کنید که تنظیم اعضای بدن انسان ازش انتزاع شد سلامت، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، تنظیم دارن بین خودشون، این میشه سلامت انسان، انتزاع شد از اونها سلامت انسان. شک کرد کسی در سلامت خودش، اثر شرعی بار شد، روزه بگیره یا نگیره میتونه استصحاب سلامت داشته باشه. در امر انتزاعی استصحاب سلامت، امری رو انتزاع کرده، حالا اثر شرعی برش باره، شک در بقایش داره، استصحاب میکنه امر انتزاعی رو مثلا. پس نکته دوم در متعلق یقین و شک، وجود خارجی که شرط نیست، وجود در وعاء خودش، چه امر اعتباری چه امر انتزاعی چه وجود خارجی، اینم روشنه نکته دوم. نکته سوم باز اینم روشنه که برخی از وجودات ما به الاشتراک دارن و ما به الامتیاز دارن، خصوصیات مفرده که باعث میشه افراد یک نوع از یکدیگر جدا بشن، اینا ما به الامتیاز اشیاء هست. خصوصیات مفرده زیدی باعث میشه این وجود زید باشه، اون وجود عمر باشه و اون بکر باشه، مثل اثر انگشت و خصوصیات جسمی و هاکزا مثلا. خب یه ما به الاشتراک هم دارن که او قوه ناطقه باشه، همه انسان ها زید و عمرو و بکر و خالد اما به الاشتراک رو دارند. اینم روشن از مسائل بدیهی. نکته چارو باز اینم مطلب معلوم روشنه، حاکمی که میخواد حکم کنه یه الزامی رو برای افراد بیاره، گاهی توجه می کند خصوصیات فردیه رو در این اعتبار خودش دخیل می دانه و در حقیقت اثر بر خصوصیات فردیه بار است، ولی اون ما به الاشتراک هم محسره، اما در کنارش خصوصیات فردیه هم در اون اعتبارش دخیله، به حیثی که لولا خصوصیات فردیه این اعتبارشو وجود نمیده. لذا با توجه به خصوصیات فردیه مولای حکیم میگه اکرم زیدن، اینجا حکم رفته رو فرد با خصوصیات فردیش، این در حکم مولا دخیل. لذا ما به اشتراک باشه، خصوصیات فردیه نباشه، به جای زید عمر باشه، اکرم نیست، روشن به خصوصیات فردیه دخیل. ولی گاهی مولا حکم و اعتبارشو بار میکنه بر ما به اشتراک، بدین معنا که مولا لحاظ میکنه، میبیند خصوصیات فردیه دخیل در حکم او نیست، میخواد حکم رو ببره رو ما به اشتراک. اینجا دقت کنید، مولا در مقام حکم شکار میکنه ما به اشتراک رو انتزاع میکند. همیشه در احکامی که حکم رو کلی میره این چنین است، ما به اشتراک رو مولا انتزاع میکند، حکم رو متعلق میکنه به ما به اشتراک. میگه اکرم انسانه. اینجا دقت کنید مولا چه کار کرده، این مهمه در مقام پاسخ این اشکال. حتی به نظر ما این خوب پروریده بشه، به دقت عقلیه هم اشکال رو پاسخ میده. مولا انتزاع میکند ما به اشتراک رو، اون ما به اشتراکی رو که میداند دخیل در حکم است. میگه اکرم عالما، اکرم انسانا، اکرم شاعرا. اینجا متعلق حکم نه فرد در خارجه، نه فرد مردده که آقا میگفت که بعد توضیح میدیم، این یک امر انتزاعی است. یعنی کل من کان له خصوصیت العلم در اعتبار دخیل، برو یکی از اینا رو اکرام کن. خب اینم نکته چهارم. پس خوب دقت کنید، خصوصیات فردی دخیل نیست، اون ما به اشتراک دخیله. هم در امر مثال داره، هم در نهی مثال داره، فراوان هم هست. لا تشرب الخمر که مولا میگه، یعنی خصوصیت خمریت دخیله. ای خمر من العنب، من التمر، صنع ایران باشه، صنع فرانسه باشه، صنع دانمارک، هیچ دخالتی در حکم نداره. اون خصوصیت دخیل در حکم است. حالا اون خصوصیت گاهی خصوصیت انتزاعیه، گاهی خصوصیت خارجیه و امثال این. اینم نکته چهارم. نکته پنجم که دیگه نتیجه بگیریم بعد. دقت کنید، یک وجود خارجی با این که تشخص در خارج داره، وحدت شخصی داره، اما همین وجود خارجی میتواند جهات مختلف و حیثیات مختلف داشته باشه که از یک حیثیت متعلق شک باشه، از یک حیثیت متعلق یقین باشه، با وحدت شخصی هم ملائمه، هیچ تنافی نداره. زید رو ببینید، یک واحد شخصی، من جهت متعلق یقین شماست، یقین دارید سال 42 به دنیا آمده، این زه من جهت شد متعلق یقین شما، من جهت آخر متعلق شک است کجا به دنیا آمده، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، کجا؟ من حیثی، همین شیئی که وحدت شخصی داره ممکنه متعلق یقین باشه، هیچ تنافی این با هم نداره. یکی بگه عجب، یک شیء وحدت شخصی داره هم متعلق یقین بشه هم متعلق شک، شما تناقض میگی. خب حیثا مختلفه، من حیثی متعلق یقینه، من حیثی متعلق شکه. این پنج نکته رو توجه کنید، میخواییم نتیجه بگیریم ما چه اشکالی داره. ما ببینیم شارع مقدس در مواردی اثری رو بار کرده است برای کلی انتزاعی. این کلی انتزاعی در وعاء خودش وجود داره. اکرم انسانم، آنگاه در عالم خارج شما توجه کنید، مولا بگوید اگر در خانه کلی انسان بود، این عنوان انتزاعی بود، فتصدق به درهمه. خب بسیار خوب، این عنوان انتزاعی که متعلق حکم شد عند المولا، تحقق اون عنوان انتزاعی در ضمن افراد مختلف متصور است. اون کلی انتزاعی مولا که متعلق حکم شد، درست شما وقتی نگاه میکنید میگید خصوصیات فردیه مختلف است. ما نمیدونیم دیروز تو این خانه که او کلی انتزاعی بود، آیا به همراه خصوصیات فردیه زیدیه بود یا نبود؟ من حیث خصوصیات فردیه شما تردید دارید داشته باشید، من حیث کلی انتزاعی مولا که تردید ندارید شما. اگه خصوصیات فردیه زیدی باشه او کلی انتزاعی است، خصوصیات فردی عمری هم باشد او کلی انتزاعی مولا هست. حتی ولو بگید در خارج اون کلی انتزاعی گاهی ضمن زید تکون پیدا میکنه، گاهی ضمن عمر، اصلا مولا به این ضمنیت توجه نداره، حکمشو برده رو کلی انتزاعی. او کلی انتزاعی دیروز بود، شک داریم امروز کلی انتزاعی هست. آقا ضمن امره، خب باشه ضمن امر باشه، شک شما در کلی انتزاعی که شک نداری. او کلی انتزاعی ضمن امر و زید یکیه، او کلی که مولا انتزاع کرد حکمو برش بار کرد، لذا یقین به اون کلی در ضمن زید وجود داشته. شما امروز شک دارید او کلی اگه در ضمن مثلا عمر باشه رفته در ضمن زید باشه هست، خب شک که در همون کلی انتزاعیست، استصحاب بقا جاریست. به نظر ما، حالا اجازه بدید نتیجه بگیریم بعد گوش میکنیم، به نظر ما این پنج نکته مخصوصاً نکته چهارم اگر دقت بشود که حکم مولا تعلق به کلی انتزاعی و اون کلی انتزاعی لا فرق با چه خصوصیات فردیه متکون بشود او کلی انتزاعی مولا هست، اون وقت ممکنه کسی ادعا کنه حتی به دقت عقلیه ما با اون وجود خارجی کار نداریم که شما بگید اون حس غیر از اون حس است. تعلق امر مولا به کلی انتزاعی، همون کلی انتزاعی قابل استصحاب خواهد بود. با این بیان به نظر ما اشکال دوم قابل جواب خواهد بود. لذا اگر این تمحل رو دقت بکنیم درش، مطلبی هم که حضرت امام دارن مناقشش روشن میشه. صبح یکی از دوستان اشاره میکرد، بله حضرت امام میفرماین اگر ما صرفا نگاه عرفی نباشد، پاسخ از این اشکال به هیچ وجه نخواهد بود، نمیتونیم از این اشکال جواب بدیم مگر با نگاه عرفی. من اعتقاد دارم اگر این کلی انتزاعی رو به این شکل متعلق حکم مولا بگیریم، حتی دقت عقلی هم باشد، او کلی انتزاعی عند المولا وحدت داره، مولا نگاه به خصوصیات فردی نداره، لذا اون کلیش تحقق فی ضمن کل فردن، همون کلی همان است، استصحابش جاری خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در جایی که موضوع کاملا تغییر بکنه، اما در نظر شارع
موضوع چیه؟ ببینید
چی میخواد باشه.
ببینید
مولا اگر حیات پسر زید مثل حیات پدرش برای من،
خب اگه گفت بلا شبه، اگر گفت بلا شبه استصحاب جاریه. ببینید سب کنید اگر شارع گفت این تعبد شرعیه، اصلا مگه شما در اینجا که میگید حیات زید هست، مگه در اینجا شما اذعان میکنید به حیات زید؟ تعبد به حیات زید اصلا تعبد شرعیه، چیزی جز تعبد شرعی نیست. حالا اگه شارع آمد، ببینید مثالتون خوبه، اگر شارع آمد در پیشفرض اینجوری گفت، گفت عندی حیات زیدن حیات ابنی، اگر اینجوری گفت شارع، بعدم شما استصحاب کردید حیات زید رو، شارع چی میگه؟ شارع میگه عندی حیات زیدن حیات ابنی، تعبد به حیات ابنه، فلا شبه هم اینجوره، چه شکی نیست. حالا سب کنید گوش میکنید، حالا آقا بگن تموم کنن باز هر شما فرد
ما در جای گردش ما در شک داریم، اگر چنین صراحتی اومده باشه داره ما، بله
در صدق موضوع
تعمدن ثابته،
در تحلیره. ببینید تحلیل که می کنیم، اگر حکم مولا تعلق به کلی یعنی چجوریه، اکرم انسانن که مولا میگه، گفتیم اینه تحلیل کنیم. شما در این موارد از خود مولا بپرسید، بگید آیا جناب مولا، آیا خصوصیات فردیه عندک دخیل بود؟ میگه نه. آیا کلی ضمن زید دخیل بود؟ میگه نه. خب پس چه دخیل بود؟ یه جامعه انتزاعی دخیل بود، و اون جامعه انتزاعی چی بود؟ اون جامعه انتزاعی همون قوه ناطقیه بود. خب اگه قوه ناطقیه بود، فی ضمن زیدم بلی مولا فردی نداره، فی ضمن امرم فردی نداره، پس عند المولا همون کلی انسانیت اگر بود، ضمن هر چی هر خصوصیتی باشه، شک در همون داشتی قابل استمراره. استصحاب به یه چیز نیاز داریم، سب کنیم، استصحاب به این نیاز داریم، نمیدانیم زید اگر بود منتفی شده، آیا امر اگر بود منتفی شده یا نشده، این تردید حصل لنا. لذا جای این اشکال است که کسی بگوید آقا استصحاب کلی هم اینجا شکل نمیگیرد، اصلا کلی نخواهد، جای این تردید است. لذا به خاطر این تردید است که ما میگیم استصحاب، بله و الا همینجا اگر یقین زید در دار بود، درست صبح، امروز صبح مولا با اکرم انسان هست، یقینا صبح زید در دار بود، یقین داشتید نگاه کردید زید رفت بیرون ولی امر وارد شد، امر وارد شد، شما شک دارید اکرم انسان بعد از ظهر؟ شک ندارید شما؟ ولو تغییر کرده، بله نگید. آخه ببینید به نظر من مشکل اینه که موضوع جور دیگری فرض شده است، موضوع کلا اینجوری فرض شده است که حکم مولا تعلق به الانسانیت الموجود و فی ضمن زیده. حالا این الانسانیت الموجود و فی ضمن زیده رفته است، الانسانیت الموجود و فی ضمن العمره نمیدانیم تحقق املا. ما تحلیل کنیم حکم مولا واقعا تعلق بل انسانیت الموجود و فی ضمن الفرد یا نه همه خصوصیات فردیه الغا شد.
اگه حرف
نزنیم خب ببینید نگاه کنید، امام معالا حرفشون اینه که میگن آقا اگر حرف رجل همدانی رو عرفن گفتیم اشکال منقضیه، اگه حرف رجل همدانی رو نگفتیم عرفن اشکال منقضی نیست. ما حرفمون اینه، ما میگیم نه این نیست حتی به دقت عقلیه. خب پس کلی که ما انتظار میکنیم الکلی المتصبر عند المولا و تعلق به الحکم
در
نه چیکار به ضمن زید داره مولا؟ وقتی مولا گفت اکرم انسانه، مگه گفت الانسان المتکبن فی ضمن زیده؟ خب هر چی نه ببینید نگاه کنید آخرش اشکال این است که هل متعلق حکم اگر کلی باشد نگاه به قید خارجیت است وقتی مولا تعلق حکم برش میبره تا اشکال وارد بشود. کلی انتزاعی است، کلی انتزاعی است. مولا میگه من همه خصوصیات فردیه رو الغا کردم. ببینید سه تا سوال کنید از قانونگذار. یک، وقتی گفتی اکرم انسانم آیا خصوصیات زیدیه و عمریه دخیل بود؟ مولا میگه نه خیر. آیا انسانیت در ضمن عمر یا در ضمن زید دخیل بود؟ مولا میگه اینم نخیر. خب پس چی رو مولا دخیل در حکمش کرد؟ یک کلی رو که انتزاع کرد، همون کلی انتزاعی رو شما استصحاب میکنید. بله تکبنش در خارج در ضمن خصوصیات اینه کسی بحث نداره، اما خلق اینه که هل تعلق حکم مولا به انسانیت متکبن در ضمن زید؟ این نیست در خارج هیچ. خب حالا کنید. یه لحظه اجازه بدید چون حرفا همه دقیق خوبه. نگاه کنید اگر اینجوری تصویر کردید که کلی حدث لیس له اثر و یه اشکال وارده، ببینید همه بحث اونجاست، دقت کنید بحثا خیلی لطیفه، همه بحث اونجاست. این کلی مع صرف نظر عن الخصوصیه اثر دارد، لذا خب همین ببینید لذا مولا میگوید من کاری ندارم. یه وقت مولا میگه یجب علیک الغسل اذا اجنبت، وقتی جنوب شدی یجب علیک الغسل. خب خصوصیت غسل رفته رو جنابت، یعنی خصوصیت فردی حدث، یعنی حدث به تنهایی، حدث لا به شرط اثر نمیاره اثر غسل، مع خصوصیت الفردیه اثر میاره. از اون طرف میگه اگر محدث اذا نمت فتوزع، میگیم در خصوصیت حدث اصغرم این اثر دخالت داره، اما همه فرض این بود یک اثرم بر کلی باره. مولا فرمود لا یمسه الا المطهرون. البته اگرم معنا بد میکنه این آیه رو اینجوری نیست، ولی خب نه ببینید هم صبر کنید در اشکال خودتونه خوب جواب چه بگیرید. ببینید اگر کلی حدث اثر داشت اینجا تحلیل کنید، ما از مولا سوال میکنیم لا یمسو الا المطهرون، آیا مقصود حدث و خصوصیت جنابتیه است؟ مولا میگه نه خیر. آیا حدث با خصوصیت نومیت و بولیت و امثال ایناست؟ مولا میگه اصلا من اینو کار ندارم، من میگم کلی. بله وقتی کلی متعلق حکم شد اینه، او کلی مولا میشه انتزاعی.
امکان داره اگه اشاره فقط خصوص جنابت احکام دارن، احکام دارن، چیز دیگه نه، اما آثار و احکام اشتراک داره.
اگر حکم ما تعلق به کلی مشکله، ولی ببینید اگر حکم ما در اینجا دلیل داریم، همه بحث اینه، لذا در فرد مرددم خیلی دقت کنید اینا رو. پس که هم خوشحالم از اشکالات، همون اون زوایای مخفی رو بگیریم که بعد کاربرد فقهی برامون داشته باشه. ما تو فرد مردد میایم بحث میکنیم، میگیم آقا عنوان احدهما در فرد مردد کجا متعلق حکم هست؟ که شما یه حرفا رو میزنید آقای سید صاحب عربه، میگید آقا من استصحاب کلی رو جاری نمی کنم ولی استصحاب فرد مردد عنوان احدهما، ما میگیم در کجای دلیل عنوان احدهما آمد؟ دلیل میگه یا ملکیت لازم یا ملکیت جایز، این احدهما که شما آوردی متعلق حکم نیست، لذا اینجا استصحاب سر بی صاحب تراشیدنه، اصلا مولا تعلق نکرد حکم خودش رو به عنوان احدهما، همه بحث اونجاست که خود عنوان کلی متعلق حکم باشه. این نکته. حالا آقا باز حتی ضایع نشه بگه بعد شما بگه.
توی همون دیگه کلی انتزاعی هست.
بله.
و این انتزاعی
بود برشن انتزاعشن
وقتی
استثاب میکنیم
باقی بمونه. حالا
که
این
افرادی
چقدر
رفته
انتزاعی
برشن انتزاعی نمونه. حالا سب کنیم. وقتی کلی انتزاعی باشه درست کلی انتزاعیه ولی فرقی داره، خوب دقت کنید. اون لونی از اشکال اون آقا بود که مطرح کرد. نگاه کنید ما قبول داریم خصوصیات فردیه منتفی شد، ولی مولا وقتی میگفت حکم رو بر کلی بار میکرد، کلی انسان، از نظر مولا اشکالی داره این کلی در ضمن زید محقق بشود ثم همین کلی در ضمن امر استدامه داشته باشه. مولا بگوید اگه صبح یک انسانی در این خانه بود 1000 تومان صدقه بده، عصرم بود 1000 تومان صدقه بده، اگه در همین خانه صبح زید بود عصر امر بود، آیا اون اکرم انسانن مولا نیست؟ چه در ضمن امر چه در ضمن زید؟ کلی انتزاعی بابا، آخه کلی منشه انتزاعی، کلی انتزاعی فرقی نداره منشه انتزاعی چی باشه. ببینید مولا گفت این کلی خصوصیات فردیه دخیل نیست، لذا اون کلی انسان سواء تحقق فی ضمن زید او فی ضمن امر همون کلی انسان هستش. اقتضا
نداره.
اقتضا چی نداره؟
اقتضا اگه شکی در واقع باشه. اما اگر این کلیه که اومده از اساس تغییر باشد
اقتضا ادامه نداره. بلکه اقتضا ادامه نداشته باشه. ببینید فرض این کلی منسلخ از خصوصیات، اصلا خصوصیات فردیه. ببینید باز میتونید اینجوری اشکال کنید، بگید آقا ما اشکالمون این است که در شک که در مقتضی استصحاب جاری نیست. خب در شک که در مقتضی بحث کردیم اون رو در جای خودش تحلیل کردیم، معلومه باید قبول داشته باشی. بله بله روشنه، ولی کسی شک که در مقتضی در استصحاب قبول نکنه اینجا نباید استصحاب
کنه. ما اینجا وجود خارجی داریم، یه کلی طبیعی داریم، یه کلی انتزاعی داریم.
آفرین، کلی انتزاعی عیبی نداره، کلی انتزاعی مولا. لذا این ای تعبیر قشنگیه، اصلا تعبیر کنید این رو. خلق این است که فکر میکنن متعلق امر مولا فقط کلی طبیعی است. نه، وقتی تحلیل میکنیم الکلی و طبیعی و انتزاعی، اونی که مولا انتزاع کرده است، اونی که مولا انتزاع کرده. خب خیلی خوب شد، خیلی خوب شد، خب همین شد دیگه.
اصلا این حسر آقا حضور